به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، جایی که الهی روان شده آرش حسنی ها چشم به راهتون بودیم. عزیزان، اگه تازه از گرد راه رسیدید، سلام بر شما، خسته نباشید، با ما بمونید تا ضمن در کردن خستگی کمی هم در جریان مسائل اقتصادی قرار بگیرین، چرا که نوبت مجله هفتگی اقتصادی رادیو فرداست و بخش اعظم این نیمه رو به خودش اختصاص خواهد داد. اما هیچ چیز هیچ وقت بر خبرها پیشی نخواهد گرفت و بشنویم خبرها رو از آرش حسنیا همکارم که در استودیوست.
سپاسگزارم خانم الهه. خبرها رو با خبرهای خارجی ادامه میدم. سخنگوی معمر قذافی گفته رهبر سابق آن کشور در لیبی است و در سلامت کامل به سر میبرد. موسی ابراهیم سخنگوی معمر قذافی در یک گفتگوی تلفنی به خبرگزاری رویترز گفت او در لیبی است و از سلامت کامل و روحیه بالایی برخوردار است. او اعتقاد دارد کاری که میکند دقیقاً همان چیزی است که باید انجام دهد. او اعتقاد دارد تاریخ از او به عنوان کسی یاد خواهد کرد که شجاعانه و با شرافت در مقابل قدرت‌های شیطانی ایستادگی کرد. آمریکا هم بر این باور است که معمر قذافی هنوز در لیبی است. از سوی دیگر سخنگوی دولت نیجر اعلام کرده است تنها رئیس نیروهای امنیتی معمر قذافی و چند تن از مقامات بلندپایه دولت سابق آن کشور در کاروان نظامی که روز گذشته وارد خاک نیجر شد حضور داشتند. ساعتی پیش بر اثر سقوط یک هواپیمای مسافربری روسی دست کم 36 نفر کشته شدند. به گفته مقامات روسیه هواپیمای مدل یاک 42 در حالی که از باند فرودگاه بلند شده بود نتوانست ارتفاع خود را حفظ کند و پس از برخورد با یکی از آنتن‌های فرودگاه سقوط کرد. در این حادثه تنها یکی از سرنشینان هواپیما نجات یافت. بازیکنان یک تیم محلی هاکی روی یخ سرنشینان این هواپیما بودند که برای شرکت در مسابقات منطقه‌ای به مینسک پایتخت بلاروس می‌رفتند. قطر حقوق و مزایای کارمندان دولت و نظامیان را بیش از 60% افزایش داد. حقوق و مزایای کادر نظامی قطر بین 50 تا 120 درصد افزایش خواهد داشت. بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته شده بیش از 8 میلیارد دلار است. قطر از نظر متوسط درآمد سرانه ملی از ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار می آید. در آغاز نارامی ها و تظاهرات ضد حکومتی در کشورهای عرب منطقه، دولت عربستان سعودی نیز بیش از 37 میلیارد دلار بودجه به افزایش مزایای اجتماعی شهروندان آن کشور اختصاص داد. و در ادامه حملات نیروهای ارتش سوریه به شهر هومس دست کم 3 نفر کشته شدند. نیروهای ارتش سوریه 4 ماه پیش در میدان مرکزی و نقاط حساس شهر مستقر شدند و چند روز پیش با ورود نیروهای کمکی حملات علیه ساکنین این شهر شدت یافت. به گزارش سازمانهای حقوق بشری و مخالفان بشار اسد روز چهارشنبه نیز نیروهای ارتش با تانک و سلاح‌های سنگین به خانه‌های ساکنین شهر حمله کردند. بیشتر ساکنین هومس سنی مذهب هستند و در چند ماه اخیر هزاران نفر از اهالی این شهر در تظاهرات ضد حکومتی به طور فعال شرکت کردند. تا کنون بیش از 2200 نفر از مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از طرف نیروهای امنیتی کشته و هزاران نفر هم مجروح شدند. در شهرهای مختلف آن کشور هم هزاران نفر از فعالان سیاسی و مدنی و شهروندان عادی بازداشت شدند. خانم الهه،
سپاسگزارم. آرش حسنیا بود با تازه ترین خبرها. و عزیزان، همونجور که پیشتر به خدمتتون گفتم، به اطلاعتون رسوندم، الان نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا که کاریست از همکارم فریدون زرنگار. اما پیش از اینکه میکروفون رو در اختیار او بگذاریم و استودیو رو به او بسپاریم، اجازه بدید که ما همگی برای شما شب خوشی آرزو کنیم. امیدوار هستیم که همچنان پس از مجله اقتصادی هم که 25 دقیقه به طول خواهد انجامید، شنونده رادیو فردا باقی بمونید و در کنار ما باشید با مجله های دیگر و بخش های خبری دیگر. خبرها رأس هر ساعت و نیم ساعت با ما باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم همراه شما در مجله اقتصادی هفته. روز یکشنبه آینده، روز 11 سپتامبر است که مصادف با 10 سالگشت حمله های تروریستی به نیویورک و واشنگتن است. به همین مناسبت مجله اقتصادی این هفته را اختصاص داده ایم به بررسی پیامدهای حملات 11 سپتامبر برای اقتصاد در جهان در گفتگو با سه کارشناس اقتصادی فریدون خاوند در پاریس، کامران دادخواه در بوستون و مهرداد عمادی در لندن. بیشک حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی نقطه عطفی است در تاریخ معاصر جهان که در یک جمله شاید قابل خلاصه کردن باشد که پس از 11 سپتامبر 2001 هیچ چیز مانند سابق نماند. روز 11 سپتامبر 2001 چند تروریست وابسته به گروه القاعده با ربودن چند هواپیما، دو هواپیما را به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک کوبیدند، با یک هواپیما به ساختمان پنتاگون، ساختمان وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن حمله کردند و هواپیمای دیگری که قرار بود کاخ سفید را منهدم کند، پیش از رسیدن به واشنگتن با مقاومت مسافران این هواپیما و درگیری با ربایندگان سقوط کرد. واکنش اولیه مقام‌های آمریکایی بستن آسمان آمریکا برای مدت 4 روز بر روی همه پروازهای ملی و بین‌المللی بود. ابعاد گسترده این فاجعه و کشته شدن حدود 3000 نفر در این حملات به اندازه‌ای بود که جهان آمریکا را برای مدتی کوتاه مات و مبهوت کرد. دولت ایالات متحده آمریکا پس از به خود آمدن، کشورهایی که به القاعده پناه می‌دهند را دشمن آمریکا خواند و تدارک حمله به آنان را دید. کمتر از 1 ماه پس از حملات 11 سپتامبر، ارتش آمریکا روز 7 اکتبر با حمله به حکومت طالبان در افغانستان، خواهان تحویل اسامه بن لادن و دیگر سران گروه القاعده شد. با این حمله جنگی آغاز شد که هنوز هم در جریان است. حملات 11 سپتامبر ما در کنار پیامدهای سیاسی و نظامی مهم در جهان بر اقتصاد جهان هم بی تأثیر نبود. بحث رو با این پرسش از شما آقای دادخواه شروع کنیم که حملات 11 سپتامبر در وهله اول چه تأثیری بر اقتصاد آمریکا گذاشت؟
تأثیر این در درجه اول اونطوری که گزارش‌هایی که دولت آمریکا منتشر کرد، این حملات از نظر ضرری که به ساختمان و تأسیسات غیره زد 83 میلیارد دلار خسارت وارد کرد و از نظر اینکه اقتصاد بسیاری شهرهای بزرگ رو دچار مشکل کرد 191 میلیارد دلار به این اقتصادها ضربه زد. البته گزارش‌های دیگه‌ای که در قسمت امنیت داخلی تهیه شده بحث می‌کنن که از نظر شغلی هم در 3 ماهه 4 598 هزار نفر به بیکاری اضافه شد. اما بایستی عرض کنم که اینها بسیار کوتاه مدت بود و اقتصاد آمریکا به سرعت خودشو بیرون کشید از این ماجرا. به این دلیل از این حرفو که طبق برآورد NBR که مسئول تعیین تاریخ رکود و بازگشت اقتصاد آمریکاست، یه رکودی در مارس 2001 شروع شده بود ولی در نوامبر 2001 این رکود تموم شد و این یکی از کوتاه‌ترین رکودها بود. بنابراین علارغم اینکه فرضاً در یه روز شاخص سهام به شدت کاهش پیدا کرد و بعدم ادامه پیدا کرد و سخت بود که برگرده، با این حال بازگشت اقتصاد تقریبا تا آخر سال 2001 کامل بود، یعنی جلوی زیانها رو به صورت که ادامه پیدا کنه گرفته بودن.
خب مشخص است که اون زیانهایی که شما در اول گفتید در چه زمینهایی مشخصا بوده؟ صنایع هواپیمایی بوده یا اینکه گردشگری یا اینکه موارد دیگه؟
در همه این موارد بوده. ملاحظه فرمایید فرزند در مورد زیانهایی که وارد شده بود، همین مسئله تمیز کردن خیابونها، اینی که خود ساختمونها، هواپیماهایی که از بین رفت. ولی توجه کنید وقتی گردشگری از کار افتاد، بسیاری کارهای دیگه هم دچار اشکال میشه. پرواز با هواپیماها به شدت کاهش پیدا کرد، مخارجی که دولت آمریکا ناچار بود بکنه برای اینکه حفظ امنیت رو بیشتر بکنه. بنابراین در همه زمینه‌ها بود.
خب آقای عمادی، در حال اتحادیه اروپا هم از این حمله بسیار غافلگیر شد و طبیعیه که در وهله اول پروازهایی که میان اروپا و آمریکا بود لغو شد. اگر بخوایم یک جمع‌بندی کنیم درباره واکنش اروپا و زیانی که اروپا از این حمله دید، چی میتونیم بگیم؟
من از اون بخش هزینه و زیانش شروع بکنم که در حالی که خب این صدمه و این فاجعه انسانی در خاک امریکا و در نیویورک رخ داد، اما هزینه که شرکت‌های اروپایی به خصوص شرکت‌های بیمه اروپایی و شرکت‌های هواپیمایی متحمل شدن بسیار بیشتر از اون بود که در ابتدا ارزیابی شد. من به صورت گذرا بگم اینو که در 29 میلیارد دلار بازپرداخت قراردادهای بیمه که پرداخت شد تا سپتامبر 2004، 19 میلیارد دلار این از طرف شرکت های لویدز، سوئیس آر ای و آلیانس بود که اینا هر سه شرکت های اروپایی بودن و در همون موقع ما دیدیم که سهام این شرکت ها بیش از 10% در بازار بورس سهام پایین زد. اما اینکه عکس العمل اتحادیه چی بود، اتحادیه اروپا بسیار بسیار سریع دست یاری و همکاری به طرف امریکا دراز کرد. این فقط به خاطر روابط تاریخی و نقش مثبت امریکا در بازسازی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم نبود، بلکه این احساس مشارکت بر این باور که این تهدیدی که و صدمه که امریکا دیده، این بسیار ممکنه که مشابه شما در اروپا هم شاهد باشیم. در این مورد القاعده تفاوتی، لااقل تفاوت بنیادی بین اروپا و لااقل بعضی از متحدین اروپایی امریکا و امریکا نمیدید و در این چارچوب کشورهای عمده اتحادیه اروپا با کمترین تأخیر شروع کردن به یاری دادن مالی از طریق خرید قرضهای دولتی امریکا و از طریق خرید دلار خیلی به صورت وسیع که فقط سه کشور آلمان، بلژیک و بریتانیا یک چیزی نزدیک 45 میلیارد دلار در ماه اول بعد از 11 سپتامبر دلار خریدن که اجازه ندن که دلار کاهش ارزش پیدا کنه و میزان پایین آمدن سهام در نیویورک اقتصاد امریکا رو دچار یک بحران عمیق بکنه.
آقای خاون، طبیعتاً چون در هر حال این گروهی که از القاعده اومد و دست به این حملات زد از کشورهای اسلامی و به قول معروف در حال توسعه بودند، آیا توانست این حمله در رابطه آمریکا و نهادهای مهم اقتصادی دنیا که در آمریکا مستقر هستند با کشورهای در حال توسعه تأثیری بگذاره، حالا چه منفی چه مثبت؟
ببین، اتفاقی که در نیویورک افتاد به نوعی نشون داد که جهان ما جهان کوچکی شده. جهانی شدن اقتصاد همراه با جهانی شدن تروریسم، اقتصاد دنیا به شدت ادغام شده در هم. زیربنای تکنولوژیک امکان این ادغام رو فراهم کرده، ولی در همون حال دایره نفوذ و قدرت نیروهای تروریستی هم به دلیل همین جهانی شدن اقتصاد و تکنولوژی بیشتر شده و ایالات متحده آمریکا به هر حال مسئله ارتباطات بین المللی رو در عرصه اقتصادی مورد توجه قرار داد. صندوق بین‌المللی پول مقرش در ایالات متحده آمریکاست، بانک جهانی هم همینطور. بسیاری از نشست‌های بین‌المللی در چارچوب این سازمان‌های بین‌المللی بعد از واقعه 11 سپتامبر به تعلیق افتاد، به بعد موکول شد، از جمله نشست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. در عوض ایالات متحده آمریکا اصرار شدیدی داشت به اینکه نشست سازمان جهانی تجارت در دوحه پایتخت قطر که برای ماه نوامبر سال 2001 پیش بینی شده بود، این نشست حتما برگزار بشه، چون که مقر این نشست در خلیج فارس بود و بالاخره این نشست برگزار شد. یکی از به اصطلاح درون مایه های اصلی نشست دوحه این بود که دور دوحه آغاز شد در اون زمان در چارچوب سازمان جهانی تجارت که اسمش رو هم گذاشتند دور توسعه، چون که بر اساس وقایع 11 سپتامبر این فکر قوت گرفته بود، درست یا نادرستش میمونه برای بعد، ولی این فکر قوت گرفته بود که اگر بخواد با تروریسم دنیا به صورتی مؤثر مبارزه بکنه، یکی از راه‌های این مبارزه مؤثر در عرصه اقتصادی است و بهترین راه مبارزه با تروریسم این است که بازرگانی بین‌المللی توسعه پیدا بکنه و به خصوص کشورهای جهان سوم بیش از پیش ادغام بشن در این بازرگانی بین‌المللی. استدلال این بود که هدف اصلی تروریسم این هست که شکاف بیندازد در دنیا و کشورها رو برگردونه به طرف انزواگرایی و درونگرایی، ولی با پیشبرد بازرگانی بین‌المللی میشه به مبارزه با تروریسم شکل موثرتری داد. و هرچند که دور دوحه موفق نشد به نتایجی برسه، ولی من فکر میکنم که به هر حال حملات تروریستی 11 سپتامبر به رغم ابعاد بسیار بسیار عظیم خودش نتوانست اختلالی به وجود بیاره در روابط اقتصادی بین‌المللی و بازرگانی بین‌المللی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای دادخواه، پس از این حملات ما با دو جنگ روبرو میشیم که جنگ اول با حمله آمریکا در دهم ماه اکتبر همون سال به حکومت طالبان شروع شد و پس از اون جنگ در عراق هست که حدود 3 سال بعد آغاز میشه. آیا این جنگ ها و هزینه های این جنگ ها رو میشه جزء پیامدهای حملات 11 سپتامبر ارزیابی کرد؟
امور رو میشه به هم دیگه ارتباط داد، ولی در این حال باید مواظب باشیم که این ارتباط دادن از یه حدی خارج نشه. جنگ هایی که آمریکا آغاز کرد و اینکه اصلا این حملات رو به عنوان جنگ تلقی کرد نه یک عمل جنایتکارانه که فرضاً در دادگاه ها باید بررسی بشه، خودش باعث امنیت آمریکا در عرض 10 سال گذشته شده. یعنی ما شاهد همچون بساطی دیگه نبودیم. ولی واقعیت دیگه قضیه این است که این جنگ ها به مخارج دولت آمریکا به شدت افزوده، کسر بودجه ای که الان وجود داره یه مقداریش از این جهته. گوییم که بایستی بگیم که کل مخارج این جنگ ها در مقایسه با سایر مخارج دولت آمریکا خیلی خیلی ناچیزه. یعنی اگر فرضاً این جنگ ها هم نبود و حتی بودجه نظامی آمریکا هم اصلا کلن برمی داشتیم، باز هم کسر بودجه آمریکا عدد نجومی و بالایی بود. بنابراین به این دو دلیل میخوام عرض کنم که اینطوری نیستش که ما تمام این ماجراها رو به گردن یک مسئله بندازیم، ولی واقعیت نیست که از نقطه نظرهای دیگه این واقعه روی اقتصاد آمریکا و کشورهای دیگه اثر گذاشت. به عنوان مثال مخارج عظیمی هستش از نظر حمل و نقل. الان شما برای اینکه در یک فرودگاه سوار بشید مدت‌ها طول می‌کشه، مشکلات ایجاد میشه و بعدم تعداد زیادی کسانی هستن که مشغول کار هستن، ظاهرا دارن کاری انجام میدن ولی واقعا تولیدی انجام نمیشه. یک نکته دیگه ای که بگم اینه که چند روز پیش یک آقای یک مقاله نوشته بودن و نوشته بودن که اون چیزی که اسامه بن لادن میخواست واقعا این بودش که امپراتوری رو ورشکست کنه. همونطوری که شوروی در نتیجه حمله به افغانستان ورشکست شد، آمریکا هم با این کارهای خودش به ورشکستی میشه. باید خدمتتون عرض کنم که اولا اتحاد شوروی به خاطر حمله به افغانستان ورشکست نشد، اون سیستم کار نمی کرد و ورشکست نشده بود. در مورد آمریکا هم البته اگر که اقدامات بسیار سریع و شدیدی انجام نشه، مسئله اقتصاد آمریکا بسیار زیاد خواهد بود. ولی این که این همه این حرفا رو به یه نحوی به قضیه 11 سپتامبر رفت بدیم، به نظر من یک کمی این قضایا رو کش دادیم.
ولی خب هزینه جنگ افغانستان و عراق معلوم هست چقدر بوده تا به حال؟
امسال روش الان دقیقاً یادم میادش حدود 170 تا 190 میلیارد دلار اضافه بر سایر مخارج. و اگه شما این رو بگیرید فرضاً ضرب حتی ضرب در 10 بکنین، این میشه 2000 میلیارد دلار در عرض 10 سال.
یعنی 2000 میلیارد دلار در برابر 14000 میلیارد بدهی آمریکا در واقع اون مبلغی نیست که تعیین کننده باشه.
علاوه بر این که این در عرض 10 سال ایجاد شده، این مال 1 سال و 2 سال نبوده که. 2000 میلیارد دلار تازه این برآورد زیادی است من میکنم، چون همچین رقمی سالهای اول نبوده.
آقای عمادی، اروپاییان به رغم همبستگی و کمک‌های لازم با آمریکایی‌ها پس از حملات 11 سپتامبر در مراحل بعدی راه خودشون رو از آمریکا جدا کردند، به ویژه هنگام جنگ عراق فاصله گرفتن از سیاست‌های آمریکا. آیا دلیل فاصله گیری رو باید در هزینه‌های نظامی که میتونست متوجه اینها باشه دانست، یا اینکه نه بر پایه محاسبات سیاسی و یا دیگر محاسبات بود؟
آمریکا در 2001-2002 هزینه دولت فدرال برای درگیری‌های خارجی 33.800 میلیون دلار بود. 2003 این رقم به 81 میلیارد رسید و 2007 این باز دو برابر شد 170 میلیارد. هزینه جنگ عراق و افغانستان تا به حال برای دولت امریکا 1291 میلیارد بوده. این فقط هزینه نظامی بوده. در 2008 جوزف استگلیتز که یکی از اقتصاددانان ارشد بانک جهانی بود کتابی نوشت. تیتر کتاب این بود جنگ 3 تریلیون دلاری. در اونجا اشاره کرد که هزینه جنگ تا 2008 برای امریکا بیش از 3000 میلیارد دلار بود. چند ماه پیش دو تا اختصاصنج که یکیشون بریتانیایی مارک استیوارت و جان میلر یک کتاب دیگه نوشتن به تیتر ترور، امنیت و پول که در اونجا هزینه جنگ فقط برای امریکا و بریتانیا در جنگ‌های افغانستان و عراق و پاکستان به بیش از 4 تریلیون دلار تخمین زده شده که از این مبلغ نزدیک 180 میلیارد دلارش هزینه جنگ بریتانیا بوده. در کنار این من باید اشاره بکنم که در خود امریکا ما الان ارقامی داریم که هزینه برپا کردن و هدایت و مدیریت امنیت کشوری هوملند سکیوریتی بیش از 360 میلیارد دلار بوده و در کنار این بیش از 330 میلیارد دلار هم شرکت‌های نفتی و ساختمانی و حمل و نقل هزینه‌های امنیتی خصوصی داشتن. اینها رو ما روی همدیگه بذاریم یک چیزی نزدیک 4.5 تریلیون دلار هزینه افزایش هزینه‌های امنیتی و جنگی امریکا بوده که همونطور که آقای دادها گفتن اینو ما واقعا نمیتونیم 100% بگیم که آیا متصل به حمله سپتامبر بوده یا نه، ولی این چیزی که میشه گفت اینه که زمینه افکار عمومی اون خیلی فراهم کرد که این تصمیمات افزایش هزینه ها گرفته بشه. در اتحادیه اروپا این وجود نداشت. یعنی اگر ما خارج از بریتانیا بریم در کشورهایی مثل فرانسه، آلمان، بلژیک، اسپانیا و ایتالیا بسیار این ارزیابی بود که تصمیمات سیاسی که امریکا از زمان جنگ کانال سوئز تا به حال در خاورمیانه گرفته یک مقداری زمینه رو برای حاد شدن اسلام گرایان فراهم کرده و این تصمیمات در بسیاری مراحل یک طرفه بوده و بسیار طرف اسرائیل رو گرفته و نقطه نظرهای فلسطینی‌ها و منافع اعراب در نظر نگرفته و لزومی نداره و نیازی نیست که کشورهای اتحادیه اروپا خودشون رو در این چهارچوب در همون قایق امریکا بذارن. و ما دیدیم که در سالهای بعد از شروع حمله به افغانستان و اشغال عراق هم تنها کشوری که واقعا از همون روز اول همکاری نظامی و امنیتی کرد بریتانیا بود، چون بقیه کشورها گفتن این برای ما هزینه‌اش بسیار بالاست و ما مطمئن نیستیم که این پاسخ مثبت خواهد داد، این سیاست اشغال نظامی و دخالت نظامی.
آقای خاوند، در هر حال با توجه به نقش خیلی برتر اقتصاد آمریکا در اقتصاد جهانی و در تجارت جهانی، آیا این حملات تأثیری داشت بر روی بازرگانی جهانی به ویژه بر روی بازرگانی کشورهای در حال توسعه با دنیای غرب؟
در مجموع به هر حال اقتصاد ایالات متحده آمریکا تأثیر تعیین کننده داره همچنان بر اقتصاد جهانی و طبعا رویدادهای 11 سپتامبر و پیامدهای این رویداد برای اقتصاد اروپا تأثیری هم گذاشت بر بازرگانی بین‌المللی. اون سال بازرگانی بین‌المللی تو اندازه‌ای کند شد و همینطور یک نوع کندی در سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی پیش آمد، ولی همونطور که در مورد اقتصادهای داخلی آمریکا و اروپا دوران این کندی بسیار کوتاه بود، در مورد پیامدهای جهانی این رویداد هم چندان واقعا طول نکشید و بعد از مدت نسبتاً کوتاهی بازرگانی بین‌المللی دوباره به حالت عادی بازگشت. در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی تا مدتی البته طول کشید که عامل اصلی اون رویدادهای 11 سپتامبر نبود. ولی میشه گفت در مجموع که اقتصاد جهانی، روش ایالات متحده آمریکا و همینطور کشورهای اتحادیه اروپا در مواجهه با این رویداد بسیار بسیار مثبت بود. در مجموع بانک‌های مرکزی هم در آمریکا و هم در اروپا و ژاپن به صورت هماهنگ تصمیمات خیلی خیلی سریع و مفیدی گرفتند. نرخ بهره به خصوص در آمریکا بارها پایین آمد چون تورم هم وجود نداشت، ترسی از تنش‌های تورمی نداشتند. هم بانک‌های اروپایی هم بانک ایالات متحده آمریکا و ژاپن مقدار زیادی نقدینگی قرار دادند که بازیگران عرصه اقتصادی دچار کمبود نقدینگی نشن. در واقع در مجموع می شود گفت که دموکراسی‌های غربی از این رویداد سربلند بیرون آمدند و همونطور که ما میبینیم پیامد اون هم در حال حاضر به رغم رویدادهای عراق، به رغم رویدادهای افغانستان، با توجه به وقایعی که در حال حاضر در چارچوب آن چیزی که بهش میگن بهار عربی در شمال آفریقا و خاورمیانه نشون میده که به هر حال بن لادن شکست خورده. شکست 11 سپتامبر و شکست بن لادنیزم در واقع بسیار بسیار آشکاره، برای اینکه اون چیزی که ما در حال حاضر در خاورمیانه میبینیم درست برخلاف اون چیزی که تروریست ها میخواستند، میبینیم که مردمان این منطقه درست میرن به طرف مدرنیته که ویژگی اصلی اون دموکراسی سیاسی هست و اقتصاد آزاد.
خب خیلی کوتاه، آیا می شود این بحران اقتصادی در حال حاضر، بحران مالی و پولی رو که باش روبرو هستیم، به گونه ای ربط داد به پیامدهای حمله 11 سپتامبر؟ ولی خیلی کوتاه آقای دادخواه در چند جمله.
بدون شک اون مخارجی که صحبتشو کردیم یک اثری داشته، ولی اگر بخوایم برآورد به حساب اصلی بکنیم نخیر، این بحرانی که فعلا ایجاد شده در نتیجه تصمیمات دیگه است و در نتیجه سیاست‌های دیگه است.
آقای امادی،
ارزیابی ما اینه که یک مقدار زیادی از این بحران بانکی که ما میبینیم پیامد سه کاهش عمده‌ای بود که بلافاصله بعد از حمله سپتامبر 2001 شروع شد، که در اونجا در سومین کاهش در گرد همایی که در بین مدیران 14 شعبه دولت فدرال در نیویورک بود، آقای گرینسپن که اون موقع رئیس بانک فدرال امریکا بود گفتن که دادن وام به خصوص وام‌های مسکن از این به بعد خیلی باید آسان‌تر بشه که ما جلوی توسعه رکود اقتصادی رو بگیریم. کلید این دادن پول به کسانی که شایستگی دریافت وام مسکن را نداشتن در نوامبر 2002 در نیویورک زده شد. همون زمان باعث شد که ما بانک‌های امریکا و صاحبان پس‌اندازهای امریکا رو ببینیم که به صورت بی‌رویه شروع کردن این وام‌ها رو دادن و مقدار زیادی از این وام‌ها رو هم به بانک‌های اروپایی فروختن.
خب این چه ربطی داشت به 11 سپتامبر؟
اینه که این خب این پایین آوردن این نرخ بهره در اون موقع بعد از 2001، ظرف 7 هفته 3 بار نرخ بهره در امریکا پایین اومد و 11 هفته بعدش هم شرایط دادن وام عوض شد در امریکا. اینها فقط تمامی به خاطر این بود که اجازه ندن که این شوکی که به اقتصاد امریکا وارد شده بود رکود اقتصادی رو دراز مدت بکنه. ولی این رشد متاسفانه یک رشدی بود که همراه شد با یک حباب در بازار مسکن. اینها رو من بدون ارتباط نمیبینم.
آقای خاوند،
من تصور نمیکنم که واقعا بحران بین المللی کنونی از لحاظ اقتصادی پیوند مستقیمی داشته باشه با وقایع 11 سپتامبر، ولی به هر حال در مورد این که این وقایع دامن زد به افزایش بدهی های دولت ها و به خصوص در ایالات متحده آمریکا تردیدی نیست. ولی عمده بحرانی که در حال حاضر در اقتصاد جهانی میبینیم ریشه های اقتصادی داره که حداقل پیوند مستقیمی با وقایع 11 سپتامبر نداره.
ش شنوندگان عزیز، به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از آقایان کامران دادخواه، فریدون خاوان و مهرداد عمادی، کارشناسان اقتصادی، و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار می‌گم. شاد و سربلند باشید. Thank you.